منم عرض کردم که جاهل ها و لات ها، جاهل ها و لات های متدین یک پای حکومت هستند. شما از بیت رهبری که شروع بکنید میتونید اینها رو ببینید تا در مجلس، تا در دولت، تا در وزارت ارشاد، تا در عرصه ورزش، به ویژه وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و ارگانهای نظامی امنیتی و سپاه، یعنی اینها حضور دارن در همه این عرصه ها، حتی در حوزه دانشگاه. مدعاهاشون در دانشگاه ها الان حضور دارن، تدریس میکنن، شبکه دارن. یعنی اینها به طور کامل یک پای حکومت هستن، متا حضورشون در وزارت اطلاعات و در واقع اون شبکه هایی که برمیگرده به مسئله قلع و قمع دگراندیشان و روشنفکران حضور چشمگیرتریست، برای اینکه ویژگی های شخصیتی و روانی رفتاریشون خانایی داره با آنچه که وزارت اطلاعات یا سپاه و یا سایر ارگان های سرکوب میطلبند.
جالب. همینان داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر مسعود نوریکار درباره نقش لات ها و جاهل ها در سرکوب روشنفکران و دگراندیشان ما که از نخستین روزهای انقلاب شروع شده هنوز هم ادامه داره، یعنی بی وقفه ادامه پیدا کرده نیست آقای دکتر نوریکار؟
کاملا اینها حضورشون دائمی بوده، کما اینکه در همون سال 88 آقای همدانیان، سرداری که در سوریه کشته شد، خودش رسما اعلام کرده و مطرح کرده که ما 5000 نفر از اشرار و کسایی که او به عنوان چهره‌های شرور مطرح میکنه سازماندهی کردیم، 5000 نفر در و در خانه‌های در تهران اینا رو نگه داشتیم و سال 88 به موقع اینها رو به بیرون فرستادیم تا تونست در واقع به گفته ایشون اون آشوب رو بخوابونه. این فقط یک فقره از گفته های یکی از سردارای سپاه است که نشون میده اینها چه کار وسیعی تونستن در این گروه اجتماعی و یا افرادی که در واقع نزدیک به این گروه هستن انجام بدن برای بهره برداری به این شکل که ایشون مطرح میکنه.
اجازه که صدای یکی از اینها رو به هم بشنویم هم میهنانه.
جون نداره پام نشست لغمه روی زمین، دیگه جون نداره پام نشست لغمه روی زمین، یا با من بیا تا هرم یا جون دادنم رو ببین، یا با من بیا تا هرم یا جون دادنم رو ببین، دیگه جون نداره پا نشستم روی زمین، یا با من بیا تا هرم یا جون دادنم رو ببین، یا با من بیا تا
تشکر میکنم از حضور شما در برنامه گفتگو با آقای نوریکار. ادامه میدیم، هنوز 2 دقیقه وقت داریم، نکته هست بخواید اضافه کنید؟
فقط تأکید من رو دیدن نقش جاهل ها و لات ها در این حکومت است. بسیاری از دوستان من که اهل فکر هستن و جامعه شناسانی که من میشناسم اخیراً دیدم تلاش میکنن بگن که این گروه اجتماعی حضور داره اما در حاشیه است. من صحبتم اینه که با نمونه های زیاد میشه نشون داد این گروه اجتماعی در جامعه ما فعال است اما در حاشیه نیست به عنوان یک گروه حاشیه‌ای، بلکه در حکومت هست، یک پای حکومت هست و در عرصه های مختلف حکومتی ایفای نقش میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر نوریکار عزیز تا برنامه آینده. خب همینان ارجمندم داریم به لحظات پایانی برنامه میرسیم. سپاس از شما که در پنجره رو باز کردیم، در خدمت شما بودیم. مثل همیشه ما اعتماد میکنید. اگه پرسش هایی دارید میتونید از طریق صفحه ما در فیسبوک عنوان رو مطرح کنید که در برنامه بهش یا پاسخ داده بشه یا بهش پرداخته بشه. سپس اندل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، روزن دل برگشا حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرست.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
مهبانگ کانون پرورش افکار برگزار می کند. از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان، جلسه ای همراه با پرسش و پاسخ درباره آغاز و چگونگی هستی ما. سخنرانان دکتر حسام نوذری زیستشناس و دکتر علی نگری فیزیکدان. زمان چهارشنبه 13 دسامبر 2017 از ساعت 7 تا 10 شب. مکان اولمپیک کالکشن، واقع در 11301 وست اولمپیک بلوارد. ورودیه $40. تلفن تماس 949-342-5060 949-342-5060.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید دکتر. من در این زمینه هستم، یه پذیرش داشتم از دانشگاه یکی از دانشگاه کانادا تو رشته اقتصاد در مقطع دکترا، ولی من اینو دیپلمش کردم از سال 2018 چون که مردد بودم که اصلا برم یا نرم. دلیلش اصلا این که نمیدونستم بمونم از لحاظ شاید به لحاظ کاری ایران بهتر باشه، ولی یه محیط ایران دوست دارم میگم به درس علاقمند هستم برای مقطع دکترا.
شما چند سالتونه؟
من 32 سالم.
شما چی دارید؟ مدرکی تارا دارید؟ چی دارید؟
لیسانس از فوق اقتصاد جفتش از دانشگاه خوب تهران.
اوکی. بنابراین شما برای دانشجو دوره دکترا پذیرش گرفتید از کانادا. خب اگر شما به عنوان دانشجو بیاید که مسئلهش این نیست که برای همیشه اینجا بمونید. شما میتونید دکتراتونو بگیرید، اگه دلتون خواست برگردید، اگر نه احتمالاً اگه توانستید بمونید. من میگم از این بابت چرا ماجرای بمونم و برم مسئله است. هنوز که فقط مسئله فرض کنید یه دوره 3 4 ساله یا 5 ساله است.
چون که حقیقتش من 4 سال پیشم اومدم امریکا و اونجا هم رسمای درس خوندم ولی برگشتم ایران. یعنی دلیل اصلی برگشتم این بود که مثلا یا ازدواج کنم یا تو ایران کار بکنم، ولی خب الان پشیمونم و پاسا دوباره اپلای کردم و حالا امنف کانادا پذیرش دارم.
آخه چه است؟ آخه شما که اقتصاد خوندید و قراره حرفاتون معقول و منطقی باشه، این چه ارتباطی با هم داره؟ شما دو سال قبل آمدید اینجا ول کردید رفتید، ممکنه من بگید برای چی اون موقع پذیرش داشتید؟
اون موقع اقتصاد بود ولی خب در رشته در مقطع فوق لیسانس.
بسیار خوب.
شهر کوچیکی بود، شاید اون شهر خیلی منو جذب نکرد. از اون خب درسام تکراری بود چون مثلا یه فوق داشتم.
خب البته
نه
صبر کنید عزیز، شما بر فرضی که از ایران فوق داشته باشید، نصف درسایی که اینجا میدن و اونجا میدن با هم متفاوت. بنابراین همونا بود، خب همونا بود. شما هم که به دنبال گرفتن مدرکش بودید، خب کار رو برای شما ساده تر میکرد. این رو دوم، این که شهر کوچک بودید، خب شهر کوچک بزرگش فرق میکرد. چه تفاوتی چندانی داشت برای یه آدم؟ ببینید از این، ما هم که در یه شهر بزرگ زندگی میکنیم، کوچک زندگی میکنیم. ما که فقط اگر بگید اونم بعدم به عنوان یه دانشجو، خب قصهش فهم کنید. بعد از اون یه مقدار مشخصات مربوط به مهاجرت و امریکا در مقام مقایسه با کسی که در ایرانه هست، خب اینا یه واقعیاتیست که باید میدونستید، ارزیابی میکردید. علت پشیمانیتون چیه؟ یعنی چرا پشیمون شدید از اینکه نموندید؟
حقیقتش این بود که من در کنارش کار بکنم، چون تو ایران میشه که از کنار دکترا یه کاری هم کرد، یکم در آورد.
همیشه هم اینطوره.
من دکترا خوندم.
نه ببینید عزیز، همیشه هم همینطوره. یعنی شما وقتی که درس رو نخونید، خب معلوم میرید کار میکنید، به جایی که هزینه داشته باشه و مقید به یه اصولی باشید، آزادی تو درآمدی هم خواهید داشت. و بعدم در ایران هم شما میتونید دکتراتون رو بگیرید، ولی شما وقتی در ایران هستید میدونید، حتی اگر از دانشگاه خوبم دکتراتون بگیرید، فقط در ارتباط با مدرک صحبت میکنم، بسیار متفاوته که از یه دانشگاه خوبی از امریکا یا کانادا دکترا، اونم تو رشته مثل اقتصاد داشته باشید. خب اون موقع نگاه و جایگاه شما در بلند مدت متفاوته، و الا هر کسی میتونه بعد از دیپلم بره کار بکنه. و شما 14 سال اگر رفته بودید، 14 سال کار کرده بودید، ای بس الان درآمدتون از اینکه فوق لیسانس دارید بیاد بیرونم بیشتر می بود. ولی این واقعیت رو ما برای 40 یا 50 سال نگاه می کنیم و تقریبا همه آمارا همه جا در شرایط معمولی نشون میده که اگر شما 4 سال رو برای لیسانس میذارید یا 2 سال 3 سال بعد برای فوق لیسانس یا 2 3 سال بعد برای دکترا، همیشه در بلند مدت این کار درستیه. در بلند مدت درست. بعدم شما میگید من میخواستم ازدواج کنم، خب این موضوع مهمیه برای شما و این ازدواج رو هم اگر کسی هست یا کسانی هستن یا به هر حال فکر میکنید احتمالی هست، خب
اون...
خب اگر کسی نیست بنابراین این که من میخواستم ازدواج کنم که شما که نمیخواستید برید زن بگیرید یا زن بخواهید.
من فضای ایران یکم خوشبین‌تر بودم، هم فضای ایران هم کار کردم، ولی خب من الان فضا خوشبینم. من الان کاری که دارم میکنم مرتبط با اقتصاد نیستش اصلا، این کار ساختمانی که همچه اصلا ربطی به اقتصاد نداره، یعنی اصلا کاملا سیزه شده است، چون که مثلا موقعتش جور شد و سرمایه بود رفتم مرتبطش، ولی خب میگم اون چیزایی که تفاوتی داشتم اصلا انجام نشد. من کاره اون چیزی بودم، محیط ایران اونی که من دوست داشتم نشد.
حالا درسته که محیط و شرایط کار در ایران ما به نظر میرسه داره هر روز یا هر ماه یا هر سال فرق نمیکنه بدتر میشه، این یه طرفه. دومی که شما وقتی که قراره یه تصمیم بگیرید با واقعیات تصمیم میگیرید، شما یه مقایسه‌ای دارید بین فایده آمدن به کانادا یا امریکا و گرفتن دکترا در مقام مقایسه با ماندن در ایران و گرفتن دکترا. ماجرای ازدواج موضوع دیگری به خودی خودش که اگر مطلب جدی باشه، حالا اگر سنتون 35 6 سال بود بیشتر میفهمیدم، هنوز شما این فرصت و امکان دارید که ازدواج رو با شرایط مناسب انجام بدید. پس بنابراین موضوع ازدواج مانع اصلی نیست، فقط یه ارزیابی واقع بینانه. مثلا حالا که آمدید از اوضاع کانادا و امریکاست، فرضاً بگیرید که شرایط امریکا و زبان مردم امریکا و همه چیز مانند گذشته است یا کانادا، بنابراین اون موضوع و مسائلی که داشتید سر جای خودشه، فقط برمیگرده به اینکه ترجیح میدید دکترا رو از امریکا یا کانادا بگیرید و در اینجا یا ایران برگردید، یا اونجا برید دوره دکترا رو در ایران بگذرونید تو همونجا کار کنید تو ازدواج کنید. درسته که یه دو دلی های وجود داره، ولی اگر یه کمی تفکیکش کنید مشخص میشه. اگر شما میگفتید دختری در مسیر است و یه فکری برای اون هست و او هم خب وارد این معادله میشد، ولی الان وقتی کسی نیست یا کسانی مشخصی نیستن یا به نظر نمیرسه در آینده نزدیکی، مگر اینکه بخواید برید به طریق سنتی که حتما اشتباه خواستگاری، خب بهتره فقط روی درسه فکر کنید. ماجرای ازدواج رو فعلا بذارید کنار. ضمناً با اومدن امریکا و کانادا موضوع ازدواج کاملا که منتفی نمیشه، ای بسا فرد مناسب اینجا پیدا کنید یا تو سفرهایی که میرید پیدا کنید یا وقتی به ایران برمیگردید پیدا کنید. بنابراین به نظر من فقط یه مقایسه داره، من میخوام دکترامو از امریکا یا کانادا بگیرم، یا الان که کانادا به شما دارن از کانادا بگیرم، یا میخوام دکترامو در ایران بگیرم، در مقابل اینجا که باشم میتونم کار بکنم، اونجا نه، حجم درسش هم بیشتره ولی جایگاه علمی این که من با توجه به لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد از ایران اومدم دکترامو از کانادا گرفتم، اگر دانشگاه خوبیه خب معلومه یه امتیاز و برجستگی مشخصی برای 50 سال آینده تون عزیز، بنابراین زمان با یه زبان و یه فرهنگ آشنا میشید. بعد مفهوم اقتصاد امروز بیشتر یه جنبه عمومی و اقتصاد بین الملل رو داره و خود آشنایی و زندگی کردن در کانادا و امریکا خودش به خودی خودش یه نوع آموزش هست و یه مقدار آگاهی و تجربهی که به هر حال در زندگی به دردتون خواهد خورد. بنابراین فقط این مقایسه رو بکنید و تصمیم بگیرید که میخواید چی کار کنید.
من خودم میخوام ترجیح بدم که قطعا کانادا رو ترجیح
بدم. خب پس برای چی؟
که من برای خودم میگم تختش کردم، میگم یعنی اگه برم یاد بمونم دیگه، یعنی
چیزی برای خودم. نه آخه این از کجا در اومد؟ شما یه ذره استدلالاتون عجیب و غریب بوده، چون اگر میگفتید وقتی بیام ایران راه نمیدن، یا اگر بیام چون مدرک کانادا به درد نمیخوره، خب این حرفا رو میذارم شما چی؟ خب پس چی؟
چون که کانادا اصلا خب قطعا فشار بیشتری داره، آدم قطعاً سخت‌تر فشار بیشتر میاد، حالا اون فشار تحمل میکنه به خاطر اینکه بعدش موقعیت بهتری داشته باشه. خب من اگه مثلا بخوام برم کانادا با این دید که برگردم خیلی کار جالبی نیستش.
عزیز من، آخه من باز گفتم از اولم من متوجه، شما اگر فرض کنید بخواید برید هیئت علمی دانشگاه بشید، شما دکتراتون از ایران باشید راحت تر و با حقوق بیشتری استخدام میشید یا دانشگاه بهتری، یا وقتی از کانادا باشه؟
واقعا خود تو ایران که من دیدم، این سوابق دوستانی که دیدم میگه کسی لینک داشته واقعا فرقی نمی‌کرده. ولی در حالت عادی بخوایم بگیم بله، خب اون که از کانادا یا از دانشگاه،
من و شما درباره عادی داریم، من و شما درباره حالت عادی صحبت کنیم، من و شما در مورد اینکه شاهزاده هستیم و حالا به خاطر سلطنت پدرمون به ما یه چیزی میدن به دیگر نمیدن که صحبت نمی کنیم عزیز. همینجاست که میگم من استدلالای شما رو نمیفهمم.
یک از اول
دانشگاه خوبی هست ولی دانشگاه یکی
و فضیلش
هم بدون
فاند،
یعنی باید هزینه خودم برم فعلا.
خب اون من تو صحبتام دو یا سه بار تکرار کردم که دانشگاه خوبی باشه، برای برخی از اوقات دانشگاهی است که میتونه ترانسفر کرد. مهمم این است که وزارت علوم یا آموزش عالی هر چی که نامش هست اونا اون دانشگاه رو چگونه ارزیابی میکنن، چون اون رو چک کنین.
خیلی
خوب، پس بنابراین ملاک شما ملاکتون باید ارزیابی باشه که در اونجا صورت میگیره، نه اینکه خودتون بر اساس نظرتون یا درجه بندی که ممکنه مرتبط نباشه نگاه کنین. به هر حال عزیز، موضوع اصلی رو بذارید سر ماجرا این که من میخوام ایران بمونم، زحمتی کمتری داشته باشم، در حقیقت دکترامو بگیرم، یا بیام اینجا زحمت بیشتر باشه، هزینه بیشتر باشه، اما زبان رو میآموزم، فرهنگی رو میآموزم، مدرک بهتری و برتری میگیرم، و چه بخوام کانادا زندگی کنم یا هر جای دیگه، یا برگردم ایران، شرایط من برای 30-40 سال آینده بهتر خواهد بود. این چیزیست که پرسش اصلی شماست، بنابراین با خانواده هم مشورت کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون.
آقای
دکتر،
توی این سن
مثلا
برای
دکتر
رفتن
مثلا
کاروبل
کردن اشتباه نیست
نظر شما؟ من اصلا شما رو نمیفهمم. کاروبل کردن عزیز دل، شما وقتی میگم نمیدونم، باز جسارت من رو ببخشید، چی به شما مدرک داد؟ شما کار نه تو رشته خودت نیستی اصلا، از فایده لیسانس و فوق لیسانس چی بود کار رشته باشم؟
علاقه بود، ولی خب اون موقع میخواستم مثلا با فوق لیسانس ایران کار کنم، کار کارمندی بود، یعنی لازم درآمدی خیلی جالب نبود.
من که نمیگم ببینید، باز استدلالتون، من که نمیگم چرا این کار انتخاب کرد، میگم این کاریست که همکنون شما دارید. شما وقتی میگید این کارو ول کنم، شما اگر میگفتید من در بانک مرکزی دارم کار میکنم و جایگاه خوبی دارم، آینده خوبی دارم، میگم خب همونجا بمونید دکتراتونو بگیرید. ولی الان اومدید توی رشته که اصلا رشتهتون نیست، یعنی در حقیقت رشتهتون رو ترک کردید. بنابراین اون نشون دهنده شرایط نامناسبی است که در ایران حاکمه. بنابراین فکر کنید، مشورت کنید، امیدوارم انتخابی بکنید که بعدا هم باش خوشحال باشید، ولی واقع بینانه، عاقلانه و مخصوصا استدلال با درست باشه، منطقی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوالی که بپرسم، با توجه به اینکه شما خودتون تو زمینه خود تحصیل داشتید، بازار کار اونجا
چه شکلی برای دکتر؟ آخه عزیز من، نه آخه داستان اینه که موضوع اینه که این ماجرا برمیگرده به چه مقدار خوندید، بعد در چه زمینه میخواید کار بکنید. و اینکه من به شما درباره بازار بگم اینقدر نظر من دور از واقعیته، برای که یه ارزیابی میخواد که هیچ نمیدونم. برای تا شما 3-4 سال دیگه دکتراتونو بگیرید از باز بیاد بیرون، معلوم نیست راجبه کجا دارید صحبت میکنید و بعدم در چه محیطی میخواید، تا محیط آموزشی برید یا یه محیط بازرگانی، و بعدم توانایی های شما چی هست عزیز، بعدم تازه رشته اقتصاد تخصصایی که شما میگیرید کدامه، چون برخی از اوقات در برخی از زمینه ها حتما کار بیشتری و فرصت های زیادتری وجود داره، برای برخی نه. به همین جهت هست که این گونه سطحی و گذرا بهش نگاه نکنید. شما فعلا به صورت اینکه همه چیز تا حدودی عادی و برابره نگاه کنید که میخواید ایران بمونید و توی رشته ای که نیستید فعلا کار کنید، تا بعدا چی میشه؟ میخواید ایران بمونید و دکتراتون رو اونجا بگیرید، یا الان پاشید بیاد کانادا و دکتراتون رو اینجا بگید؟ این اون تصمیمیست که شما در حقیقت وسط این دو سه تا چیز دارید. به من میگید شک و تردید دارم، کاملا حق دارید، ولی یکی باید نسبتش یا درصدش بیشتر باشه تا خاطرتون آسوده باشه، با دانش امروزتون، آگاهی های امروزتون تصمیم درست بگیرید. بعد حالا اگر به هر دلیلی موضوع تغییر پیدا کرد، این واقعیت متاسفانه سخت و تلخ زندگی است که آدم تصمیم میگیره ولی بعداً متوجه میشه که اشتباه کرده. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خدا نگهدار. شنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
لایسنس نمبر 0635825.
ادنزا انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی، ما شهرام شبپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاهمهد عقیلی، فراناز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پتویج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید. این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
کیترینگ های معروف دیگر هم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگر، یعنی زمین تا آسمون فرق میکنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخورده بودم.
کسرا نمبر وان.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که ما به دلیل فروش ایستگاه قبلی رادیو ناچار به ایستگاه تازه آمدیم، با این امید و یک واقعیت که این رادیو 52 کیلووات در مقابل اون که 54 دهم کیلووات بوده و چون در روی تقریبا یک تپه هم هستن با یه فاصله ای، فرض ما این بود که پوشش و قدرت بیشتری داره و این در بسیاری از موارد درسته، ولی هم به دلیل دگرگونی های هوا که گفتن کاملا به این رادیوها مرتبطه و هم به دلیل اینکه برخی از نقاط احتمالا ممکنه با پوشش کمتری و یا قطع و وصل بیشتری همراه باشه که از این بابت متاسفیم، کمی از دوستان شکایت میکنن و از تلفنشون و بیان گزارشی در این باره بسیار بسیار سپاسگزاریم، ولی چند نفر از مهندسین خوب ما در نقاط مختلف با یه ارزیابی اوضاع در حال تغییر و یا تصحیح چیزهایی هستن که فکر میکنن ممکنه مؤثر واقع بشه. به هر حال اگر برای برخی از عزیزان مشکلی در این زمینه پیدا شده متاسفیم، اما همچنان توصیه ما اینه که اگر لطف کنید از طریق تلفنتون اگر در اتومبیل هستید و بعدم بلوتوت ما رو بگیرید، قطع و وصل و هیچی نخواهید داشت. هر جا تلفن شما میگیره رادیو هم خواهد گرفت. اگر AT&T دارید، ورایزن دارید یا سپرینت دارید، تلفن 605-468-5800 605-468-5800 مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشت باشید یا unlimited long distance، و یا میشه با چند دلار اون رو گرفت به هر پکیج یا طرحی اون رو مجموعه اون رو اضافه کرد. و اگر شما تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس، شماره تلفن 360-398-44-25 360-398-44-25 این شامل تمام ایالات متحده امریکا خواهد بود. همه ایالات متحده امریکا، اگر دوستانی در کانادا دارن گرچه شماره خودشون دارن، اگر لانگ دیستنس رایگان امریکا داشته باشن، این عزیزان نیز میتونن از این تلفن ها استفاده کنن. ممنون میشیم تا زمانی که از این بابت ما مشکل رو کاملا حل نکردیم، لطف کنید از این تلفن ها یعنی AT&T، ورایزن، سپرینت 605-468-5800 و اگر تی موبیل دارید یا مترو پی سی اس 360-398-44-25. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. من 35 سالم از اروپا تماس میگیرم و حدود 3 سال و نیم ازدواج کردم، 2 تا بچه هم دارم. حالا شما سوال
بچه ها چند ساله هستن عزیز؟
2 تا دختر دارم، یه دختر 26 ماهه و یه 3 ماهه.
بسیار خوب. اون وقت به من بفرمایید که چه مدتی است اروپا هستید شما؟
6 ساله
آقای دکتر. آقای همسرتون ایرانی هستن؟
بله، ما اینجا آشنا شدیم. یعنی حدود اومدیم اروپا و اینجا هم دیگر شناختیم، اینجا ازدواج کردیم، از ایران هم دیگر نمیشناختیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 29-30 سالشونه.
یعنی 5-6 سال از شما کوچکترن.
5 سال. بله
5 سال. هر دوی شما چی خوندید، چه میکنید؟ شما که اعتبارم فعلا مادری تو خانه‌دار جان.
بله بله، من ایران حسابداری خونده بودم، لیسانس حسابداری خونده بودم، کار کرده بودم یه 6-7 سالی، بعد اینجا که هیچ کاری هنوز نکردم. شوهرم هم مکانیک خوند، یعنی تحصیلات دانشگاهی که نداشتن و مکانیک بود.
الان چه میکنن ایشون؟
ایشون یه سالی هستن سر کار و فعلا هم دارن زبان کشور که هستیم.
خب اون 2 سال و نیمی که شما ازدواج کردید، ایشون که کار نداشتن، شما هم نداشتید، درسته؟
بله 3 سال و نیم هست.
نه متوجه، نه آخه شما میفرمایید 1 سالی که ایشون کار دارن، ولی میگم 2 سال و نیم اول ازدواجشون. خب شما چطور با وجودی که هر دو کار ندارید بچه آوردید عزیز؟
آقای دکتر راستشو بخواین که من اینجا اون 1 سال و نیم اولی که بودم اینجا پرستار بچه کار میکردم، کار سیاه میکردم، بعد به این که زمان از دست ندم به قبل 35 سال بچه ها رو بیارم فکر
کردم. آه، البته خب میدونی باید شرایط مناسب باشه به ویژه از نظر اقتصادی. خب
حالا براتون بد نیست.
اوکی بسیار خوب،
خدا شد اوکی هستیم.
بسیار. آیا غیر از کمک دولتی از راه دیگه هم هست که شرایطتون خوبه؟ یعنی از ایران کمک میرسه؟
بله بله.
اوکی بسیار. حالا به من بفرمایید برای چی لوسکی تلفن کردی؟
آقای دکتر من تو دوران بارداریم یه متوجه اختلال شخصیت یا نمیدونم یه چیز تو خودم شدم که شاید یه زنگ خطری تو گوشم خورد، دوست داشتم شما یه تشخیصی بدین رو شخصیت.
به من نگید چی تشخیص داری، به من بفرمایید چه علائم و نشانه هایی دارید.
بله من تو دوران بارداری خیلی سختی داشتم و دپرسیون داشتم و بعد خیلی حالتهای خیلی بدی دوچاره بیشتر دوچاره شک می شدم یا مثلا بی دلیل گریه می کردم ساعتها که کنترل مثلا دیگه فکر می کنم الان بسه دیگه نمی خواستم واقعا گریه کنم، دیگه کنترلی روی گریه هم نداشتم، احساس می کنم یه چیز شیمیایی انگار تو بدنم کمه یا مثلا یه همچین چیزی تو بدنم اتفاق داره می افته.
اون وقت نه سبق این قبل از حاملگی بود یا این که در دوران
نه 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 تو دوران بارداری بود، خیلی بارداری سختی هم داشت.
اون وقت سراغ دکتر رفتید ایشون نظری داد؟
بله بله، من به دکتر زنانم صحبت کردم که من به دکتر مغز اعصاب معرفی کردن و بهم یه قرص داده بودن. قرصشون هم اگه بخواهم بگم.
نه اونو کمکم نمی کنه. به من بفرمید که اون وقت بخوردن قرص حالتون بهتر شد یا نشد؟
خیلی قرصایی که میخوردم احساس میکردم که مثلا یه حال خیلی بهتری دارم، متعادل ترم. البته دوز قرصم زیاد بالا نبود، روزی یه دونه 50 میل بود، ولی خودم تو خودم احساس تفاوت تر حس کرده بودم.
چه قرصی بود؟
قرص سرترالین.
اوکی. حالا به من اینو بفرمایید که آیا سابقه این افسردگی یا دیپرشن رو قبلا در ایران که بودید داشتید؟
بله، من یه سابقه یه افسردگی تو دوران دانشجویی داشتم که اونم های بیدلیل گریه میکردم ولی متوقف شده بود. و تو سابقه خانوادگی اونم سابقه خوبی نداریم، یعنی هم تو خانواده مادرم مادری بیماری روانی بوده، هم تو خانواده پدری.
چه چیزایی بوده عزیز در حدی که میدونی؟
بله، پسر داریم یه توضیح ندادم ولی میدونم که شک و تردید خیلی فراوان که حتی همسرش هم کشته بود و خانواده پدریم هم که خودکشی توش اتفاق افتاده.
خب بنابراین خطر اسکیزوفرنی اونم روی پارانویدش هست. این شکی هم که شما می کردید وقتی که حالت افسردگی تون شدید می شده، علائم بیماری روانی یا حالت های سایکاتیک پیدا می کردید که اون می چرخیده دور اون چیزی که زمینه ارثی دارید و اون شک و سوء ظنه. خب بنابراین حالا میشه اینو فهمید عزیز. خب معلوم موضوع جدی است، برای که ببینید عزیز، من شما میتونیم افسرده باشیم ولی در حد بیماری افسردگی بمونه. مثلا فرض کنید زخمی میبینه و زخمی میشه و به هر حال زخمش باید خوب بشه. یه زمانی هست که نه، این حالت افسردگی زمینه فراهم میکنه برای برهم ریختن کلی روانی که حالتهای روان پریشی پیدا میکنه، سایکاتیک، که در اینجا مسئله جدی میشه. درست بس که حالا زخم ما عفونی هم بشه، عفونت کنه، این چرکی بشه، خب حالا ما با یه مشکل خیلی بزرگتر جدی روبرو هستیم. بنابراین اولا شما بیشتر از این دوتا بچه رو که نیارید، این شماره یک.
نه،
یعنی
نه،
اصلا کاملا یک کاری بکنید که حامله نشید و مطمئن بشید که حامله نمیشید، نه اینکه فقط مواظب و مراقب باشید، یه مقدار بیشتر. دوم، باید علاوه بر دارو درمانی حالا مخصوصا کار روان درمانی هم بکنید. آیا خودتون به نوزاد سه ماهتون شیر میدید یا نه؟
بله دکتر، شیر.
حالا تا زمانی که اگر به هر حال دکترتون باید آگاهانه دارو رو بده برای اینکه مسئله نباشه، ولی شما باید چند تا چیز رو بدونید. اول اینکه محیط خانه باید برای خودتون و به ویژه بچه‌هاتون بسیار امن باشه، یعنی مهمترین مسئله آرامش و احساس امنیته، تا اینکه آدم بخواد برای پیشرفت و به هر حال برنده شدن خودشو به در و دیوار بزنه. و دوم اینکه به هر حال کوشش کنید مسائل و مشکلات رو حل کنید. روانپزشک میخواهید حتما که به شما دارو بده مناسب با شرایطتون. یه روانشناس خوبم اگه بتونید پیدا کنید که باش کمی صحبت کنید میتونه کمکتون کنه. البته اگر شما بتونید این ایام رو بگذرونید، اگر بتونید نوزاد رو به یک سالگی برسونید و در حقیقت از شیر دادنم که به درستش اینه که متوقفش کنید و باز بگذارید، باز بمونید ازش و کمک بگیرید، میتونه حالتون بهتر باشه. ولی شرطش اینه که یک، شرایط و موقعیتتون خوب باشه، دو، روابطتون. حالا من بگید به طور کلی رابطتون با همسرتون چطوره؟
خوب آقای دکتر، من
خب زندگی آروم دارم. بسیار عالی، این خیلی خیلی شانس بزرگیه و اینو برهم نزنید و به دلایل کوچک یا بهانه‌های بزرگ خرابش نکنید، چون شما با توجه به اینکه دو تا فرزند دارید عزیز، تصمیم قطعی نهاییتون رو برای همه عمرتون به یه نوعی درباره ازدواج و ارتباط گرفتید و چه بهتر که به 30 سال آینده این موضوع فکر کنید که دو نفری میخواید خوب و خوش با هم زندگی کنید و این شانس بزرگی است که آوردید. و همین جهت است که اولا نگران بچه‌ها نباشید مگر اینکه موضوع مسئله پیدا بشه، و دوم این که زندگی روابطتون رو، شرایط و موقعیتتون رو تنظیم کنید. اگر هم خانواده شما یا همسرتون کمک مالی بهتون میکنن، از اونها بخواید که این رو ادامه بدن که مقدار از این نظر امنیت و آسودگی خاطر بیشتری داشته باشید. خودتون رو هم برای احتمالاً کاری که میکنید به تدریج متناسب با محیطی که در اروپا هستید آماده تر کنید همینقدر که فرض کنین نوزادم رسید به 2-3 سالگی و رفت، شما شروع کنین به کار کردن، چون بدترین کاری که متاسفانه برای بیشتر مردم هست بیکاری. اون وقت است که به اشکال و انحراف کشیده میشن، حتی اگر به هر حال مایه و زمینش هم نداشته باشن. به هر حال بدترین کار دنیا بیکاریه و بی‌فایده بودن و فقط دلخوش کردن به تلفن با این و گفتگو با اون و رفتن قهوه خوردن با این و شام و نهار با اون. یعنی این چیزی نیست که با رشد انسانی سازگاری و هماهنگی داشته باشه و هر کسی رو از کار میاندازه. درست مثل بدنی است که حرکتش ندید بعدش به اصطلاح خودمون خواب میره و اصلا نمیتونیم حتی یه راه عادی رو بریم اگر مدت ها ثابت بمونیم و حرکتی نکنیم. بنابراین یه ذره فعالیت به شما کمک میکنه. خوابتون رو کوشش کنید مرتب و منظم کنید عزیز، یعنی یه ساعت بخوابید یه ساعت بیدار بشید، البته خودتون بیدار بشید نه با چیزی، گرچه بچه‌ها به هر حال دخالت تو این کار میکنن، و مطمئن باشید که ورزش رو جز برنامه هاتون میگذارید. یعنی اون حتی اگر یه راه رفتن ساده هست ولی با سرعت، برای که بتونید کنترل بیشتری داشته باشید. ای دارو درمانی و روان درمانی بشه، خوشبختانه روابطتون که خوبه، کار اصلی هم که آوردن بچه‌تون انجام دادید، بچه دیگه هم که حتما دیگه قرار نیست در کار باشه و بنابراین بر این کار مطمئن عمل کنید. من مطمئن هستم که مقدار حال و وضع بهتری پیدا می‌کنید و امیدوارم چنین بشه. حالا اگر فکر می‌کنید حرفامونو با هم زدیم، من خداحافظی کنم. اگر نه می‌خواید روی خط باشید، مگر مطلب دیگه است، خوشحال میشم بشنوم.
نه آقای دکتر، خیلی ممنون، شما بزرگترین تشخیص و راهنمایی رو به من کردین. فقط یه سوال کوچیک بپرسم و خلاصش کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر فکر می‌کنید که من البته زبانم بد نیست، ولی فکر می‌کنید با با زبان خارجی صحبت کنم؟
نه اونقدر کمکتون شاید نکنه، چون ماجرای شما یه مقدار ماجرای فرهنگیه. اگر یه ایرانی پیدا کنید بهتره، اگر نه دیگه بهتره باز با یه کسی آهسته حرکت کنید، چون همینقدر که شما رو به جاده و خط اصلیتون وقتی یه ذره منحرف میشید برگردونن، ولی یه جوری برنامه زندگیتون رو پر کنید عزیز. بدترین کار یعنی بدترین اعتیاد اول خیال بازی و خیال پردازی، دوم خوردن و سوم که در حقیقت مواد مخدره. یعنی اعتیاد اول اعتیاد به پر کردن یا کشتن وقت. یعنی صبح بلند شیم بگیم خب حالا امروز رو وقتش رو تا ظهر چگونه از بین ببریم و بکشیم، بعد از ظهر چه کار کنیم، دیگه از این بدتر برای انسان نمیتونه باشه. و به همین جهت است که اون رو جدی بگیرید عزیز. حتی اگر برخی از اوقات به اصطلاح کندن یه چاه توی حیات خانتون و بعد یه روز دیگه پر کردنشه، مثل اینکه به کاری مشغولید. ولی دختر باهوشی هستید، نوع برخوردتون و الان در گفتگویی که داشتید نشون میده از یه توانایی های هم هوشی هم عقلی و استدلالی برخوردارید، و بنابراین اون رو به کار بگیرید. امیدوارم که مشکل و مسئله دیگری پیدا نشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
من هم همطور آقای دکتر، من دو تا بچه ها رو طبق سیدی های شما گوش کردم و خیلی دقت و اسفاس به خرج دادم. خدا شکر بچه ها خیلی خوبن تا اینجا.
به هر حال معلومه پدر و مادر خوبی دارن، مواظب خودتون و همسرتون و بچه ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خدا
نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100,000 مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار، ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیز می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی شود. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS number 288631 و American Financial Network NMLS number 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در املاک می باشد. دوستان سلام، بیژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9080-74-9080-74 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر شرمنوکس، چهار خوابه با ویو 1,350,000 دلار، تارزانا جنوب بلوار با زمین بزرگ و گست هاوس 1,690,000 دلار و کاندوی دو خوابه در برنتوود فقط 629,000 دلار. بیژن حجت 310-9080-74. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-74 عضو صف 8 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید. خواهش میکنم
دکتر، من مزاحمتون شدم و جزای رویشیشیم که دارم الان
شبوده باشه. شما که روی بلنگو یا اسپیکر نیستید عزیز.
نه روی اسپیکر نیستم، ولی برم
که چون
خودم دارم صدای خودم رو
میشنوام. یا یه ذره اشکال هست، ما مشکلی نداریم نه برای شنیدن صداتون نه پخشش، کمی غیرعادی هست ولی به نظر میرسه همین است که هست. حالا بفرمایید.
فکر کنم مشکل از لاینم باید باشه.
حالا برام بفرمایید.
شور دکتر، من الان حلوش 3 ماه هستش که وارد یه ریلیشنشیپ شدم با یه دختر خانمی که 2 سال از خودم جوان‌تر هستن.
شما چند سالتونه خودتون؟
28 سالم هستش.
ایشون 26 هم؟
بله درسته.
چه مدتی شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا توانم.
چه مدتی است کانادا تشوری؟
11 سال از 2006.
این خانم ایرانی هستن و اگر هستن چه مدتی است کانادا؟
بله دکتر، این خانم ایرانی هستن. پریتی ماچ الان هولوش 1 سال هستش که اومدن کانادا بمونن. از 3-4 سال گذشته سفرهایی داشتن به همراه خانوادشون و اکس‌هازبندشون به کانادا، ولی برای مدت خیلی خیلی کوتاه بودش که توی کانادا بود میکردن.
ایشون در چه سنی ازدواج کردن؟
در سن 22 سالگی ازدواج کردن با کسی که 10-11 سال از خودشون اولتر بودن.
خب بعدن چه مدتی تو اون ازدواج بودن؟
طبق چیزی که من میدونم دکتر، خیلی توی مدتی که مریض بودن هلوش فکر کنم 4 سال بوده تقریبا، ولی خیلی هی آن اند آف داشتن، یعنی که ایشو داشتن و هی مرتب لیو میکردن هم دیگر رو اندن و باز دوباره برمیگشتن.
اوکی، دو تا نکته. فرزندی که ندارن؟
نه.
دوم این که آخرین باری که جدا شدن چه مدت قبل بوده؟
آخرین باری که جدا شدن فکر میکنم برمیگرده به حدود فکر کنم 7 یا 8 ماه پیش، شاید هم نظر بیشتره.
اوکی، ایشون 7-8 ماه قبل جدا شدن و 3 ماه با شما آشنون؟
بله.
شما که قبلا ازدواج نکردی؟
نه.
شما چی خوندید چه میکنید؟ ایشون چه خوندن چه میکنن؟
دکتر، من کمیکال انجینیرینگ گراد هستم. الان توی پروسس اپلیکیشن فرست سالن هستم برای جاب. و ایشون هم توی ایران یه چیزی خونده بودن که شبیه انتریور دیزاین هستش، ولی هنوز همون هم فکر کنم تموم نکردن، کامل گریجویت نکردن.
خب وقت شما الان چه مدتیست که فارغ التحصیل شدی؟
من last month تازه graduation ceremony ما رفتم.
اوکی، چون یه ذره فاصله است با وجود که 11 سال کانادا هستید، چرا زودتر تموم نکردی درس رو؟
من به خاطر اینکه با فامیلیم اینجا زندگی نمی کنم، خانواده ایران هستن، به خاطر سنی کمی که اومدم و سپورت مالی همیشه نداشتم، مجبور بودم کار بکنم، واسه همین یه مقدار باعث شدش که این درسی که میخوندم یه ذره لنگتی تر شدش.
متوجه. شما بچلر دارید یا مستر دارید؟
بچلر دیگری.
اوکی عزیز، این دختر خانم، خود شما فرزند چندم هستی؟
من فرزند سوم و آخر هستم.
اوکی، و ایشون چی؟
ایشون هم فرزند سوم و آخر.
اوکی، و به کانادا که اومدن با همسر سابقشون اومدن یا با خانواده؟
دکتر، با همسر سابقشون اومده بودن و همسر سابقشون کانادین سیتیزن بوده، هنوز هم در کانادا زندگی میکنه و الان حدودش اون تایمی که به شما گفتم با هم دیگه نیستن، همون 7 یا بیشتر ماه گذشته. موضوعی که هستش اینه که ما تو این 3 ماهی که وارد ریلیشنشیپ شدیم به من گفتن که من توی لایف گذشتم اصلا هپی نبودم، خیلی مشکل داشتم از همه لحاظا، ایون سکشوالی، همه چی، و الان برای من از دان دیل و به خاطر همینم بودش که من وارد ریلیشنشیپ شدم با ایشون، به خاطر اینکه هیچ وقت آدمی نیستم که بخوام وارد زندگی کسی بشم و اولسو برای خودم هم و برای شخصیت خودم ارزش قائل هستم. بعد تازه 2 ماه پیش این به قول معروف دیورسشون روی کاغذ اومد و آفیشال شدش و من سعی کردم که توی این مدت به خاطر اینکه دیورس سیندروم میدیدم ازشون، خیلی کرای میکردن، خیلی ناراحت بودن به خاطر اون اتفاقی که برای زندگیشون افتاده بود، من سعی میکردم کمکشون کنم، سعی میکنم بهشون دلداری بدم، آرومشون کنم، با وجود این که همیشه توی خونهشون از طرف مادرشون که الان دارن با مادرشون زندگی میکنن، همیشه صحبتهایی بوده راجع به اکسشون که اتفاقی که بینشون افتاده ظاهرا چیت کرده بوده روش و موضوعی که مشکلی که با هم دیگه داشتن. من به نظرم این عادی نبودش اصلا، که با وجود اینکه من توی ریلیشنشیپ هستم باشون ولی هنوزم یه همچین چیزایی آنگوینگ توی کانتینوال بزنس ادامه داره، ولی به خاطر اینکه میخواستم دوری بهشون کرده بودم که واقعا ایت دان دیل و تموم شده دیگه قرار نیست برگرده و دوست داره مووان کنه با زندگیش به جلو با من، تصمیم گرفتم که کمکش بکنم.
آخه شما قرار نبوده تو اون زمینه کمک کنید. ببینید وقتی یک کسی توی ازدواج یا رابطه بوده و یک کسی ازش حتی کمی بیش از حد خیه خبر میدونه، معمولا بعدن به رابطه آسیب میزنه، چه رسه به این که درگیر مسائل و مشکلات مربوط به اون جدایی بشه یا اون گونه که اگر درست خاطرم هست مثلا گریه میکرده، ناراحت بوده. البته درسته گفتید به خاطر آنچه که بر او گذشته، ولی نه آنچه به خاطر اون آدم هست که بر او گذشته. بنابراین اون همه چیز رو یه مقداری خراب میکنه. ببینید برخی از اوقات این شما هستید هنوز یا نه؟ متاسفانه تلفنتون قطع شد، از اولم یه اشکالاتی داشت. ببینید امیدوارم بعدا بشنوید. ببینید اولا ما درباره گذشته آدم ها همینقدر که خبری داشته باشیم کفایت میکنه، جزئیاتش مهم نیست، ولی اون خبر رو باید درست و دقیق داشته باشیم، نه با دروغ که اصلا چیزایی که بوده نبوده یا اثر موضوع یه چیز دیگه است، مثل کسانی که ازدواجشون رو یا فرزندانشون رو پنهان میکنن. و این یکی از اون گرفتاری‌های بزرگه. علت چم این است که متأسفانه یه برداشتی داریم که حقیقت آدم رو گرفتار میکنه، در حالی که حقیقت هر اندازه سخت و تلخ باشه انسان رو آزاد میکنه. حقیقت انسان رو آزاد میکنه، برای که دیگه درگیر بازی دیگری نمیشه. بعدم وقتی اعتماد و اطمینان و تراست از بین میره دیگه چیزی ازش باقی نمونه. بنابراین همیشه عرض من این بوده که توی 3-4 دقیقه بدون اسم، بدون کلیاتی گذشته رو بگید و برید. البته گذشته یک فکر مونی در صورتی که او بدونه همچنان شما رو میخواد، چون برخی از وقت گذشته ها اینقدر کثیف و خراب و به هم ریخته هستند که مثلا هیچ کس نمیخواد، و برخی از اوقات چون با پنهانکاری همراه بوده فکر میکنیم خب اون پنهانکاری چه آشکار نمیشه، ولی آسیبا میخوره. بعد ممکنه یه سرنخ‌هایی به دست بیاد که وقتی آدم ها اونا رو تعقیب میکنن به یه جایی برسن که چون خیلی با آنچه که گزارش شده متفاوته دیگه هیچ اعتماد و اطمینان باقی نمونه، و پایه و اساسش شخصیت انسان، تراست و اطمینان. بارها عرض کردم از 200 صفت انسان همیشه گفته شده مهمترینش، اساسی ترینش تراسته، اعتماد و اطمینان. که آدم وقتی کسی حرف میزنه همون حرفشو بشنوه، اصلا فکر نکنی که درست میگه یا غلط میگه، چه رسه به این که انسان اعتماد و اطمینانش از دست بده. هر چی میگه آدم چه کنه، راست میگه یا دروغ میگه، این اصلا هیچ ذهنی نمیتونه اینو قبول کنه. اصلا بیماری اسکیزوفرنی از همینجا به وجود بیاد، این دبل بایندینگ، این دو پیامهای دوگانه است. و یا اینکه هر کسی به من گفت شام خوردی بگه خوردم یا نخوردم، آدم بگه راست میگه یا دروغ میگه. یعنی حتی مسائل ساده همه رو زیر سار میبره، به جزئیات نباید وارد شد. اما وقتی که شما وارد درد یه آدمی برای جنگ و جداییش در ارتباط قبلیش میشید، شما هم در این جنگ آلوده میشید، و این اشتباه بزرگیه. به همین دلیلی که ایشون باید کمی صبر میکرد و اون ایام رو پشت سر میذاشت، و به بیان دیگه مثل یه زمینی که شما میخواید دوباره بکارید، محصول قبلی رو حالا خوب یا بد بر میداشتید، زمین رو هموار میکردید، اون پاکی و پاکیزگی رو به وجود میآوردید تا اینکه بتونید کار تازه رو انجام بدید. این همون چیزیست که در خانم‌ها تبدیل میشه به پریودشون، که در حقیقت یه آمادگی پیدا میکنن، گذشته رو از میان میبرن در ارتباط با آنچه که موضوع تولید مثل که حالا بشه در یه چنین محیط مناسبی فرزند سالمی داشت. تو رابطه هم موضوع دقیقا همینه، و به همین جهت است که درگیری شما در باره مسائل ایشون اصلا شما رو اذیت میکنه. و درسته که ممکنه به عنوان یه آدم مهربون به کسی که میخواید کمک بکنید عمل کنید و حتما هم نقش مفید داشتید، ولی شما قرار نبوده دکتر ایشون باشید، تراپیست ایشون باشید، سنگ صبور ایشون بشید، شانه هاتون رو برای گریه کردن دوست داشته باشه. اون جای درست نیست. چطور یه زن، یه مرد میتونه تحمل کنه که زن مرد به خاطر یه کس دیگه گریه کنه، بعد فکر کنه حالا اون از مغزش بیرون کرده و این رو آورده؟ بنابراین اون اشتباه بزرگی بوده. بعدم من نفهمیدم ایشونی که 22 سالشه چرا با یه کانادایی ازدواج کرده، چون برداشت من از حرفای شما این بود که ایشون آمده و رفته، ولی الان از اون ماجرا که ازدواج کرده 4 سالم تو ازدواج بوده، بعد با یک کانادایی ازدواج کرده، این که 10 سال از خودش بزرگتره، خیلی چیز عجیب و غریب نیست. درست فاصله 5 و 7 سال بیشتر نباید باشه یا بهتره که این چنین باشه، ولی به هر حال اونچه که برای من مطرحه این است که شما این رابطه رو یه جوری بدون که با تو متوجه بشید خراب کردید و این همون گرفتاری است. یعنی بسیار از اوقات آدم‌ها یه رابطه رو خراب میکنن و بعد وقتی به درستی هم نمیخوان درستش بکنن چون سرشون نمیشه یا اگر دلیلش هرچه بوده از جمله گذشته بوده یا فریب و دروغ بوده، همینجوری باید با دروغ و فریبای بیشتری برن و این فقط بدتر و بدترش میکنه. حالا یه زمانی هست که آدما خیلی اهمیت نمیدن، نه اونقدر توجهی میکنن، نه علاقه نشون میدن، نه براشون مهمه و خیلی ها چنین هستن. خب اونا حتی همون قسمت کم رو هم شاید نخوان بدونن، ولی اگر یه آدمی خواست بدونه دیگه نمیشه به او با پنهانکاری و دروغ و فریب برخورد کرد. پنهانکاری، دروغ و فریب. و همینجاست که من همیشه عرض کردم اون هفت عاملی که عشق رو، ازدواج رو، حتی دوستی رو نگه می‌داره، یکیش این که تمام و کمال حقیقت رو آدم بگه، تمامش و کمالش رو، کامل کامل، حتی اون زوایای بی اهمیتش رو بگه، خاطرش شسته بشه، بعد از توش چیزی در نمیاد، تا اینکه نه برای همه چیز رو یا پنهان کنه یا بعد دروغ بگه و بعد وقتی دروغ گفت که به نوعی مشخص میشه، حالا با فریب این دیگه خرابترش میکنه. اینکه آدم دروغ بگه یه گناه، فریب به نظر من ماجرا رو چند برابر میکنه که حالا بخواد یه بازی دیگه در بیاره و یه دروغی رو تبدیل بکنه که ظاهرا راسته. اونجاست که کار خرابه. به همین جهت است که خیلی از اوقات در قوانین شما خود جرم اونقدر جرم بزرگی نیست که دروغ مربوطه به اون هست. اگر آقای کلینتون تا مرز ایمپیچمنت رفت به خاطر این نبود که با خانم مونیکا رابطه داشت، حتی با 10 تا زن دیگه هم می‌داشت، این ارتباطی به این نداشت که او رو بخوان از ریاست جمهوری برکنار کنن. روزی که اندر اوت، روزی که قسم خورد و دروغ گفت مسئله بود، یعنی اون دروغش بود که چون مشخص شد او رو تا پای ایمپیچمنت برد. به همین جاست که در قوانین بسیاری از کشورها اینکه شما ماجرای راست رو نگفتید موضوع اصلیست، نه کاری که کردید. الانم CNN که شما میبینید دوتا داره، یکی یه سیب رو میگذاره، یکی این که میگه ممکنن به شما بگن این سیب نیست، این موزه، هی بگن، فریادم بزنن، دادم بزنن، یه دن باور کنن، ولی این سیبه. یا یه دونه سیب رو میذاره، بعدن یه چیزی مثل از این دندونایی که تق 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 به هم میخوره میاد میگه این به خاطر اینکه حواس ما به یه جای دیگه پرت بشه ولی فرقی در ماجرا نمیکنه، سیب سیبه. و بعد میزنه فکت فرست، یعنی این اوله، واقعیت، بیان حقیقت اصله، اساسه تو هر رابطه ای، به ویژه اگر آدم یه رابطه احساسی عاطفی داره، به ویژه اگر ادعای عشق میکنه. عشق فرزند آزادیه، عشق فرزند حقیقته. وقتی که نیست، نه عشقی هست بلکه گرفتاری و بیماری است. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود رو از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایل. نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
Come to work with REH Real Estate License Number 02011049.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789
مهبانگ کانون پرورش افکار برگزار می کند. از آفرینش کیهان تا پیدایش انسان، جلسه ای همراه با پرسش و پاسخ درباره آغاز و چگونگی هستی ما. سخنرانان دکتر حسام نوذری زیستشناس و دکتر علی نگری فیزیکدان. زمان چهارشنبه 13 دسامبر 2017 از ساعت 7 تا 10 شب. مکان اولمپیک کالکشن واقع در 11301 وست اولمپیک بلوارد. ورودیه $40. تلفن تماس 949-342-5060 949-342-5060.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام، از
سلام.
ممنونه.
میشه اگر روی اسپیکر بلنگو هستید اون رو بردارید چون ما صداتون
نیستم. امیدوارم که صدامو خوب بزنم.
ای لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنون میشم. جان بفرمایید.
حتما. آقای دکتر، اول از همه یک دنیا از این همه محبت شما و فرزندتون آقای دکتر فرید هلاکویی ما همگی ممنون و سپاسگزاریم. من به نمایندگی همه دوستای زیادی که برنامه های خوب شما رو گوش میکنن واقعا قلبا از این همه کمکی که با ما پارسی زبانان کرده اینو میکنین، خانواده هایی رو نجات داده این با معلوماتی که دارین و محبتی که دارین، خیلی خیلی سپاسگزاریم.
من سپاسگزار خوبی شما. ممنونم.
تمنا میکنم. آقای دکتر، من میخواستم ببینم راجب کارت اگر ممکنه شما بفرمایید که کارت چی هست، کارت مذهبی منظورمه. و بعد سوال بعدی اینه که اگر فرزند آدم، عزیز آدم وارد کارت مذهبی شده و آدم میدونه که این چیز درستی براش نیست، چجوری میشه نجاتش؟
بله ببینید عزیز، اولا کالت در زبان فارسی لغتی که براش معادل آوردن، ابتشاد تازه چیزی رو گذاشتن من نمیدونم، بلکه من 40 سال از ایران بیرونم، در حقیقت فرقه افراطیه. یعنی اصلا لغت فرقه هم شاید از لغت فرق و تفاوت میاد، یعنی یه گروه متفاوت افراطی. بنابراین این لغتی است که اونجا معناش اینه که یه گروهی از افرادن که به دلیل اینکه در حول و دور یک ایده و فکر جمع میشن که غالب اوقات هم طور که گفتید مذهبیه یا فلسفیه یا سیاسیه، بر در رو به روی همه کس و همه چیز میبندن. اصولا هم سیستم رو یه جوری کسانی که اینا رو شستشو میدن خراب میکنن که ارتباطات عادی و معمولی رو ندارن، یعنی ارتباط با پدر یا مادر یا با محیط اجتماعی یا با کار یا با درس یا با پول یا با رابطه جنسی، اصلا تبدیلشون میکنن به یه موجوداتی که با توجه به نوع کالت یه دنیای خاص خودشون، یعنی متفاوت از دیگرانند و در برخی از زمینها به افراط و تفریط کشیده میشن. یعنی یه کاری رو ای بسا مثلا در این کالت مذهبی ای بسا میزان دعاشون 10 برابره، ولی در این حال میزان فعالیت های ببخشید منو میزان فعالیت های دیگرشون 1/10. بسیاریشون هم به هر حال یه نوعی از زندگی رو ارائه میدن که بعدن میرسن با ویژگی روانی ده سازگاره. اینو در مفهوم خفیفش هم ما در این جلسات چند روزه داریم که افراد رو میبرن زیر چتر روانشناسی. جالب اینه که بسیاری از اینا در روانشناسن و نه اصلا این کار رو در سطح عرض کنم فردی میتونن بکنن. یعنی اگر بسیاری از این کسانی که رهبری این گروه ها رو دارن یک نفر رو در یه دفتری ببینند و رو به خاطر کاری که میکنن عرض کنم ازش انتظار پولی داشته باشند، براحتی میتونن برن زندان. ولی وقتی با 100 نفر 1000 نفر این کار رو میکنن، چون برچسب آموزشی و ایژوکیشنال میخوره اشکالی نداره. این گروه ها ابتدا شما رو خورد میکنن، یعنی به شما میگن که فرض بفرمایید ایران چیه، انسان چیه، پدر چیه، مادر چیه، فرزند چیه، همسر مخصوصا چون اونجا مسئلهشون چیه، پول اصلا چیه، یعنی یه چیزایی رو با توجه به اینکه چه نوعی هستن همه اینا رو خورد میکنن و شما رو به یک اعتبار نه تنها اوریان میکنن، از نظر من تمام گوشت بدنتون هم میکنن، شما میشید یه اسکلت. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به پروسه‌ای که اینا کار میکنن، ابتدا خورد کردن شما و از شما یه اسکلت در حالا به شما میگن خیلی خوب این اسکلت نمیتونی زندگی کنی، بذار حالا ما گوشتی رو که مناسبه به بدن تو یا ماهیچه رو میچسبونیم و اون وقت اون گوشتی که میچسبونن اون باورهای تند و افراطیست که عرض کردم اصلا از نوع دیگریست به شما میدن. چه کسانی اینجوری میشن؟ کسانی که ویژگی روانی دارن معمولا در یه خانواده‌ای بودن که با وجودی که ظاهرا محبت و ارتباط بوده واقعا نبوده، حالا یا به دلیل گرفتاری‌های روانی یا به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌ها یا چیزایی که اصلا خبر نداری. من موارد کالتو داشتم که فرزنده از پدر مادر متنفر بود، برای که 2 دفعه رابطه جنسی اونا رو بود، پدر مادرم خبر نداشته، نامی از داره پدر مادر بچه ما چشه، ولی وقتی بچه با من حرف زد و گفت که شاهد کامل رابطه جنسی پدر مادر اونم به صورت اوریان بوده، اونم در سن نامناسب، خب همه چیزو براش خراب کرد. پس بنابراین اون نه پدر داره نه مادر، و در نتیجه معمولا اینا کسانی هستن که گمند، خالی‌اند، پنهان و به اونجا کشیده و کشانده میشن. و بعد همونطور که عرض کردم همه چیز ازشون میگیرن غیر از استخوناشون رو، بعدم رو استخونا گوشهای تقلبی قلابی میچسبونن و حالا اونا ناچار باید با این بدن حرکت کنن. نوع افراطی بعدش گنگ ها هستن که اونم یه نوع کالتن. الان در شهر لس آنجلس یه مقدار گنگ وجود دارن که بخشیشو میدیم حتی از خطرناکترینن، که اینا تو مثلا سر 2 نفر رو نبرن به عضویت اونجا پذیرفته نمیشن. یعنی شرطش اینه تا زمانی که مثلا 10 نفر به حال مرگ اینا رو نزنن تا بیهوش بشن، که بهشون بگن توانایی جسمانی باید داشته باشی زیر شکنجه اذیت نشی و یا کارهای ریسکی و خطرناک دیگه نکنن، تا پلیس رو نکشن، اصلا عضو گنگ نمیتونن بشن. یعنی اینا اصلا گروه هایی هستن با این مشخصات، یعنی آدم های گم شده که به دنبال هویت هم به دنبال قدرت. و تعجب نکنید، اتفاق داعش کالته، در هسته مرکزیش کالته، و بنابراین چه کسانی رو گرفته؟ کسانی که در اروپا هستن، به حاشیه رانده شدن، جوانایی که اونجا پذیرفته نیستن، با رنگ پوست متفاوت، زبان متفاوت، ویژگی‌های روانی متفاوت، آداب و رسوم متفاوت، با باورهای خاص افراطی، فرض کنید در فرانسه، آلمان، مثلا انگلستان یا سوئد و نروژ، و بعد اونجا هم پس خورده میشن، کوشش میکنن به اون جامعه بپیوندن، قبول نمیشن، سرخوردگی‌های فراوون دارن. بنابراین وقتی یه دفعه یه گروهی مثل داعش پیدا میشه که بهشون قدرت میده، اسلحه میده، میتونن بکشن، میتونن تصمیم بگیرن، میتونن کاری که دلشون خواسته که بیشترشون مردن رو انجام بدن، حتی میتونن چند تا کنیز و برده داشته باشن، با مخالفین بجنگن، بعدم در این حال باور به این است که این چیزیست که خدا میخواد، این چیزیست که بر فرضی که آسیب ببینن و کشته بشن مستقیم میرن بهش. اونجا اگر آقا هستن 72 تا حوری، اگر خانم هستن 72 تا قلمان در اختیارشون میذارن، یه کاخی که همه چیز هست، هر پرندهی که در هواست اگر آرزو کنن به واسه به صورت بریان در میاد، در مقابلشونه، روی سکو، روی جاهایی میشینن مثل اینایی که توی پارکا هست که دو طرف هستن، یعنی ارتباط، بعدم لباسهای سندس و استبرق میپوشن، یعنی ابریشم خالص، یعنی یه چیزای عجق و عجقی را میاندازن، و بنابراین مردم رو پای مرگ و نه تنها کشتن، کشته شدن میبرن. و به همین جهت است که این گروه ها مال یه گروه خاصی هستن و ویژگی روانی خاصی اونجا میره، و بعدم در اونجا به نوعی آنچنان آلوده میشن که حدی نداره، و نظام ذهنی و فکریشون یه چیزای مخصوص به خودشونه. حتی مثلا فرض بفرمایید وقتی بهشون بگید که بیا خب بشین چی میگی، تا زمانی که میشنوید و تاییدشون میکنید قبول میکنن. وقتی شما یه استدلالی میکنید، چون برخی از اونها میتونن تحصیل کرده باشن، یه استدلالی میکنید، بلافاصله یه پیام بهش دارن. هر وقتی داری شک میکنی راجع به باور و اعتقادت، بدون حالا داره شیطان تو کارت دخالت میکنه و او میخواد گولت بزنه و تو رو مثلا از خدا دور کنه. بنابراین دیگه بحث نکن، دیگه صحبت نکن، و بدون شیطان اومده برای آزمایش تو، و اگر اینجا رفوزه بشی کارت تمومه. بنابراین یه دفعه میره آدمی که نیم ساعت اول بحث میکرد و صحبت میکرد و استدلال میکرد، یه دفعه خفه خون میگیره، چون من ده ها بار باشون روبرو بودم. یعنی اون جایی که شما گیرش بیاندازید، بلافاصله استدلالش اینه که به ما از قبل گفته بودن. و ببینید، یعنی حتی این بازی رو در بیارن. من خاطرم هست که کسی به یکی از این کالتای کردستان پیوسته بود که گروه های دراویش بودن، و بهش گفته بودن که ما میتونیم تو رو کمکت کنیم که به هر چیزی که مس هست وقتی این ماده رو بزنی تبدیل به طلا بشه. و این آدم که اون زمان 700 هزار تومان خرج این کارا کرده بود، بس مدت ها اونجا بود، وقتی برگشت بود میگه من چند بار اون مایه رو به گونه ای که اونا درست کردن گفته بودن درست کردم، ولی به من گفته بودن وقتی که این قسمت آخر رو انجام میدی که این پروسه خودش این مدت طول میکشید، فقط باید یاد باشه وقتی این مواد رو که روی هم میریزی در تمام مدت نباید به فکر لغت هم یادم بوزینه بیافتی، یعنی میمون. و میگه خب من هر وقت این کارو میکنم میافتم. خب طبیعیه، مگر به شما بگم اگر اسم منو بردید، یعنی اسم من مطرح شد، مبادا به میمون فکر کنید، خب شما هر وقت اسم من باشه یه جا صحبت شه میمون میپره جلوتون که خیلی هم با من فاصله ای نداره. یعنی میخوام به شما بگم بازی و سیاه بازی و حق بازی تو این گونه موارد باور نکنید. و این حرفش این بود که من اگر فقط بتونم و بجوش کنم میتونم تو رو هیپنوتیز کنم که اون فکر به ذهن نیاد. بعد وقت برگشت گفت نه، اون موقع پس حتما کار نمیکنه، چون من نباید به فکرم بیاد، تو دخالت بکنی، تو داری تو این کار دخالت میکنی و تو جزء این گروه نیستی. یعنی فهمیدم یه در دیگر هم باز کردن به روی حق بازی. اینی که شما هیچ کارش نمیتونید بکنید، کوشش هایی که تو این جهت به دلیل برگردوندن اینا کردن غالب اوقات بیفایده است، مگر اینکه شما یه کسی رو بهش فرض کنید پول 500 ساعت 200 ساعت 300 ساعت بدید، جزء خود این گروه باشه، از این گروه بیرون آمده باشه، چون از شما پول میگیره حاضر باشه 500 ساعت وقت برای فرزندتون عزیزتون بگذاره، شاید بتونه. چون همطور که عرض کردم تا زمانی که پیش میرن اهل بحث و گفتگو و منطق و استدلالن، هر زمان که نشد اگر زورشون برسه شمشیر رو میکشن، و اگر زورشون نرسه سکوت مطلق میکنن، چون فکر میکنن حالا به خطر افتادن. تازه برای خودشون یه امتیازی قائلن که انقدر کار من خوب بود که خدا توجهش من جلب شد، شیطونم جلب شد، شیطون اومد تو پوست من بره و منو فریب بده، منم خوشبختانه از عهده آزمون برآمدم. چون 4 بار ظرف 1 سال گذشته اینجور شدم، از یک کسی که 2 بار اینجوری شده معلومه به خدا نزدیکترم. چون خدا بندگان مقربش رو امتحان میکنه. آدمی که میخواد بره دکتر بشه رو امتحان میکنه، آدمی که نمیخواد بره دانشگاه دانشگاه رفته که امتحانش رو. یعنی پرت و پلاهایی از این قبیل، و بنابراین کار بسیار مشکلیه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم تو سی دی اگر جوان بودم آوردم، سه چیز دشمن جوانه بین مثلا 12 13 سالگی تا 22 26 سالگی: یکی مذهب، یکی فلسفه است، یکی سیاست. یعنی روزی که بچه ها درگیر مذهب و فلسفه و سیاست شدن که سر جای خودش خوبه، سر جای خودش، بین 12 فرض کنید تا 26، 13 تا 26 فاجعه است، برای که همیشه آمادگی برای افراط و تفریط، و در حقیقت مثل کسانی هستن که لبه پشت بام راه میرن، یه غفلت اونا رو پرت میکنه پایین. بنابراین بچه ها رو هیچ وقت نباید به فلسفه و مذهب و سیاست بین فرض کنید 12 13 سالگی تا 26 سالگی ابداً در این دوره 13 ساله دوم اصلا نزدیک کرد. متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که اگر بچه‌ها رو تو این سن و سال مذهبی کنیم اونا کارهای بد و ضد اخلاقی نمی‌کنن. نگاه کنیم به طول تاریخ، بیشترین فجایع رو، بیشترین جرم و جنایت رو، بیشترین گناه رو مذهبیون و من به ویژه رهبرانشون کردن. بنابراین به نظر من مسئله بسیار بسیار جدی است. کالت گرفتاری داره. تو امریکا می‌دونید کالتی بود که 912 نفر رو این مردک دیوانه برد و اونجا همه زهر سم خوردن و مردن. یعنی قشنگ میدونستن دارن میبینن جلوشون، وقتی اینو بخورن میمیرن، مردن. یعنی اینقدر شستشوی عبت مغزی اصطلاح روانی درستی است، اینقدر یه تنگ نظری وجود داره که هیچو نمیبینن. و نمیخوام کسی رو اذیت کنم، بسیار از وقت ماجراهای شهادت و اینا همش مونی مقدار آدم بیماره، برای که امروز از نظر روانی، چون من خودم درس میدادم جامعه شناسی روانشناسی مذهب، اصلا چرا آدم ها اینقدر مذهبی میشن، چرا آدم ها مذهبشون عوض کنن، این همه سوالای بسیار جدی است. چون ما درباره این که مذهب حقه یا ناحقه، خدا هست یا نیست، پیغمبر راستگوه یا دروغگوه، که بحث علمی نداریم. ما فقط نگاه میکنیم این چجور آدمای قربانیان یه چنین باورهایی میشن و تا کجا میرن. و به همین جاست که ماجرای داعش با شکست داعش که تمام نمیشه، با شکست یه ذهنیتی است که تا زمانی که در خاورمیانه مردمان تحصیل کرده ما هنوز مذهب راستین و مذهب پاک و اینا رو مقدس میدونن، ما گرفتاریم. برای که اونا میگن مذهب راستین و پاک اینیست که ما داریم، نه اونی که شما دارید. و به همجاست که شما جدال میان پیروان یه مذهب رو زیر چتر یا دین رو زیر چتر مذاهب میبینه، از کاتولیک و پروتستان که در یه روز 30,000 نفر پروتستان رو قتل عام میکنن در اروپا، از سنی و شیعه یا داعشی که به جان مسلمانان نه تنها شیعه و سایر مثل زیدی و بقیه هستن، به دنبال مسلمانان سنی هستن که تازه نرش چهار تا رشته شافعی و مالکی و حنبلی و عرض کنم یکی دیگه شران از خاطرم رفت، شافعی و مالکی و حنبلی و این آخری که تا وهابی، حتی اونایی که خیلی افراطی نیستن رو دشمن میدونن. و همینجاست که بسیار از اوقات سنی ها رو گرفتن و سر بریدن، برای که اونا فرض کنید باورهای مانند اونا نداشتن. یعنی تا این مرز و حد میتونن برن. برای این که میفرمایید چه میشه کرد؟ غالب اوقات هیچ.
بله آقای دکتر، من میدونم شما،
بذارید اگه دلتون میخواد ما بریم، اگر حرفی دیگری هست، پرسش دیگری هست، بریم و برگردیم. اگر فقط یه دقیقه هست من در خدمتتونم.
خواهش میکنم لطف کنین
برگردیم با کمالی. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 10th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2017 در لس‌آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $50,000 to $5,000 است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 3 دسامبر تا 5 شنبه 7 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 المپیک بولوارد، www.dianarosh.com. دایانا راش فشن شو، best place to get your holiday gift.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال
پنج روز و چهار شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در دو کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شبپر. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهد عقیلی، فرانوز اسلامی و کامران هنم. اینک این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میدونم که شما یه مقدار در رابطه با دین مورمون به دلیل اینکه یوتا تشریف داشتین مدتی مطلع هستید.
بله.
به نظر شما دین مورمون میتونه کارت باشه؟
نه نیستم. برای که ببینید عزیز، اونا میدونین ماجرای جوزف اسمیت هست و The Book of Mormon. اونا یه گفتگویی دارند که به هر حال برمیگرده به ماجرای بسلا کسانی که معتقد بودند در یه سالی در اراضی مقدسه حضرت مسیح از آسمان به زمین میاد و به هم جدیده را افتادند و رفتند و بیشتر آلمانی بودند و دوربین های کار گذاشتند که وقتی حضرت مسیح میاد اون رو بتونن در آسمان ببینن. به عنوان منتظریون ما اونا را اصلا میشناسیم و بنابراین در اونجا رفت. ولی این ماجرا از نیویورک شروع میشه، از شرق امریکا، و بعدن چون از اونجا میگریزن میان و وقتی به درهای اطراف سالت لیک سیتی میرسن اونجا میمونند و به همین جهت که همطور که اشاره کردید اصولا سالت لیک سیتی یک ایالتی است و به ویژه خود سالک سیتی، لوگان یا جاهای دیگر دوربرش، اینا اصلا مراکز اصلی مورمونیزم هستند. مورمون ها که حدود 4-5 میلیون فکر میکنن بیشتر نباشن، یه مقدار باورهای خاصی دارن. حتی در گذشته معتقد بودن که سیاه پوست ها فرزندان شیطانن، ولی بعدن چون یه 12 نفر هستند و رهبری دارن، اون به خوابش آمد که نه، این درست نیست، برای که ماجرای سیاه و سفید به مقدار زیادی تمام شده بود. بعدم باورشون این است که اگر شما در تمپل، در معبد مورمون ها ازدواج کنید، در اون جهان هم زن و شوهر خواهید بود. و بنابراین من فراوون وقتی سالک سیتی بودم میدیدم که آدمایی که حتی ازدواج کردن میان اونجا برای که بتونن ازدواجشون نه تنها در این دنیا، در اون دنیا هم ادامه بدن. از اونجایی که باور به روحهای سرگردان دارن، تعداد فرزندان بسیار دارن. در اینجاست که در شهر سالک سیتی شما دو چیز خیلی مشخص میدیدید، یعنی در ایالت یوتا، یکی تعداد بچه‌ها که دو برابر حتی شاید بیشتر متوسط امریکاست، و حتی به یه گونه نظام چند زنی رو دارن، و به همجاست که بسیارشون بین ایالت یوتا و ایالت‌های اطراف در حال حرکت هستن و غالب اوقات وقتی تعقیبشون میکنن جا به جا میشن. و مورد در حال دیگرشون اینه که اهل، فرض کنید، پپسی و کوکو، چای و قهوه و مشروب نیستن. بنابراین من خاطرم از وقتی من سال 68-69 برای گرفتن دکترام رفتم دانشگاه یوتا سالک سیتی، در تمام شهر یه دونه مشروب فروشی وجود نداشت، در امریکا وجود نداشت. اگه میخواستید باید میرفتید، که البته بنده چون نمیخواستم شدم، به همون دلیل من مورمون شدم، از نظر مذهبی نمیگم، از نظر نخوردن مشروب، باید میرفتید بیرون. خیلی چیزا در اون شهر نبود، تعداد بچه‌ها باور نکردنی، اهمیتی که میدادند. و اصولا یه نوع یه مذهبی است در مسیحیت، یعنی در حقیقت به حضرت مسیح مرتبطه و ماجرای آمدن دوباره است. بعد یه میشنری دارن که اینا دو سال رو میرن به عنوان کار مهاجرت به سراسر جهان. به همچه که در یه دورانی، الان رو نمیدونم، سریع پیش رفت، یعنی سریع ترین رشد رو در میان ادیان و مذاهب داشتن و بنابراین در سطح جهان پراکنده بودن. این است که شما معبدشون رو یا سازمانهای مورمون رو در جای مختلف میبینید. برمنگهام و یا جوزف اسمیت و اینا گروه های اصلی و اساسیشون هستن. و هنوزم من خاطرم از وقتی من دانشگاه یوتا میرفتم، اصلا جو و محیط شهر قابل مقایسه با هیچ شهر دیگر امریکا نبود و همچنان هم به مقدار زیادی چنین هست. زمینان چون اینا یه 10% فکر بکنم پولشون رو به معبد میدن، در این درآمد ناخالصشون، یعنی اگر حقوقشون $1,000 $100 میدن و اکثریتشون میدن، کلیسای بسیار بسیار پرقدرتی دارن و توانایی های فوق العاده. من کتابشون رو با دقت خوندم، با استادا فراوون صحبت کردم، برای که برخی از استادان دانشگاه مورمون بودن. البته خودشون در استاد جک مورمون میگفتن، این اسلام معناش این بود که ما مورمونیزم رو قبول داریم برای یه چیزایشون نه. به همجرد بود که ماجرای چند تا زن گرفتن رو، یا فرض کنید سیاهان رو، در اون زمان که من بودم سیاه و سفید رو درست نمی‌دونستن. خاطرم از در همون مقارن و ایام دهه 70 بود که جوزف اسمیت به خواب یکی از اینا اومد و گفت نه، این اشتباهی شده و بنابراین سیاه پوست ها هم همچنان فرزندان آدم و حوا هستند. و الا قبلش این تبعیض نژادی بود و شاید اصلا یه دلیل مشکلاتی هم که در شرق امریکا پیدا کردن یه چنین باورهاشون بود. به همین جهت است که به اون صورت کالت نیستن، مگر اون گروه های بسیار تند و افراطی که به همین جهت بود که من خاطرم هست که ما روزای یک شنبه جواب در خونه رو نمی دادیم، برای که گروه به گروه، فرد دو نفر سه نفر می آمدن در می زدن و میخواستن ما رو تبلیغ کنن. و منم برخی از وقت که حوصله ای داشتم میامدم دم در، چون دعوتشون نمی کردم، اونا میخواستن و دعوت نمی کردم، کمکی درباره موضوعی مختلف باشون صحبت می کردم. خاطرم از یکیشون با یه هیجانی حرفش این بود که داستان کشتی نوح رو مطرح می کرد که بعد از اون فلان و بهمان چنین شد. بعدم یه استدلال های عجیب غریب داشت که جهان با دو تا شروع شد، اگر بیشتر می بود اصلا در زمان ما جمعیت حیوانات اصلا انسان رو هم می خورد و و و و به خاطرم هست وقتی خیلی با حرارت گفت دو سه تا سوال کردم که مطمئن بشم سر این عقیده میسته. بعد گفتم خب پس این طوفان که آمده حق با شماست، شیر و ببر و پلنگ و سوسک و مار و موش و همه رو از بین برده، همه دو تا موندن. بگذاریم از این که در اون کشتی 70 متری جای فقط حیوانات وحشی هم نیست، چرسه به همه حیوانات که امروز میدونیم مثلا 15 میلیون نوع آشکار مشخصن، حالا با میکروبا و ویروس ها اینا هم کاری نداره. گفتم خب ولی یه مسئله برای من همچنان باقی مونده و اون که پس ماهیا که نمردن، برای که آب دریا که بالا اومد که ماهیا نمردن، بنابراین پس مشکل جهان میتونست با ماهیا بیان همه رو بخورن. اون موقع بود که خاطرم از آنچنان ناراحت شد و این یکی به اون یکی گفت بریم، یعنی معلوم بود که بهش داره میگه شیطان داره، چون هم همین بحثو داره، شیطان داره در تو حلول میکنه و این امتحان تو، این مردک رو خدا از اون ور دنیا فرستاده که ایمان ما رو به سوال بکشه و رفتن و اونا رو دیگه ندیدن. یعنی میخوام به شما بگم اون که همین عرض کنم از و بعدم چون من علاقمند به مسائل مذهبی بودم و همه این کتابای مذهبی رو با دقت کامل خوندم، دقت کامل، این که عرض میکنم اگر شما من بفرمایید این مطلب در سفر پیدایش یا خروج یا تثنیه است یا اعداد یا لاویانه یا بگید در انجیل متی یا لوقا یا مرقس یا یوحناس، یا من بگید در کتاب‌های زرتشتیان بندهوش جاماسونز گاته هاست و یا بفرمایید در قرآن کریم، من همه رو ازش خبر دارم، حتی با گاواتا گیتا، تریپیتاکا، ودا که مال هندوان و یا مال بودایزم هست یا بودیزم هست، حتی کمی هم با مسائل شینتوی ژاپن آشنا هستم، بنابراین بی خبر از این موضوع نیستم و به همین جهت است که آنچه که برمیگرده به تعریفی که ما داریم، نه مرمونا در این گروه نیستن، ولی تعجب نکنید به شما میگم برخی از گروه های تند روانشناسان روانشناس دقیقا به همین گروه ها تعلق دارن، یعنی در حقیقت واقعا کالت هستند و به همجه هست که دور هم جمع میشن دو سال هاست و خیلی هاشون هم رایگان در خدمت کسانی هستن که دیگران رو میخوان. عجبان که همشون هم به دنبال دو چیزن، یا پولن یا رابطه جنسی یا هر دو، و این همین دقیقا ماجراییست که شما حتی در اسپانیلیه میبینید، یعنی وقتی که اسماعیلیه در حقیقت چون اسماعیل قرار بود که جانشین امام بشه ولی چون میمیره حرفشون این بود که امام که نمیاد کسی رو انتخاب کنه که بدون میمیره، پس او همون قائم موعوده، به همجاست که هفت امامی هست و اسماعیلی هست. اینا گروهی بودن که با حسن صباح و اینا شرایطی رو به وجود آوردن و وقتی شما رو میخواستن به سمت خودشون بکشن، روزهای اول که نه ماهای اول شما رو با یه آدم معتقد مذهبی بسیار دقیق همراه میکردن که نمازتون، روزتون، اورادتون، همه چیز سر جاش باشه، اینقدر باشه که نره، و بعد از یه مدتی که شما کاملا به این عادت میکردید، خود اون یا کسی دیگه شما رو زیر سوال میبرد، چرا باید این حرفا زد، چرا باید این کارو کرد، و به یک بار شما رو که حالا این عرض کردم از شما همه پوست تازه رو دادن، همه رو با هم به قول معروف میکندن و شما رو تبدیل میکردن به یک عرض کنم اسکلت، و بعدن باورهای خودشون رو تو وجود شما میریختن و به همجات بود که بسیاری از اینها با نیت شهادت حمله میکردن به بزرگان مختلفی که دشمن حسن صباح و گروه های دیگه بودن. اصلا قلعه علموت یه ماجرای عجیب و غریبی داشت و اینا میامدن و آدم ها رو تیکه تیکه میکردن، بعد خودشون کشته میشدن، ولی اون رو شهادت میدونست، اصلا لغت شهادت هم به معنی گواه دیگه، یعنی با ریختن خونشون گواهی میدادن به حقانیت باور و اعتقادشون. یعنی میخوام بگم این ماجراها در طول تاریخ بوده، در کشور عزیز خود ما هم به گناهی مختلف بوده و بعدم حتی بسیاری از این گروه ها دست به مانورایی میزنن مثل دراویش قادریه که سیخ و میخ و اینا تو بدن خودشون میکنند و ماجرایی از این قبیل هم یادم که اینا رو دیدن بعدم دروغهایی بهش اضافه میکنن، تبدیلش کنن به یه چیز خارق العاده یا معجزه که ابدا نیست. دقیقا از در پزشکی میشه همه اینا رو توضیح داد که چرا اینجا خونریزی میشه یا نمیشه و چرا موجب مرگشون میشه یا نمیشه، که نمونه عمومیش رو شما در سینه زنی و قمه زنی میبینید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. فقط یه سوال دیگه، جوزف اسمیت رو اینا پیامبر میدونن؟
خب بله، یعنی در حقیقت ببینید آخه ما ایرانی ها یه گرفتاری داریم، و اون گرفتاری اینه که یه تقسیم بندی داریم به اسم پیغمبر و بعدن امام و ماجرای وحی و بعدن الهام. در حالی که شما اگر یه دوست یهودی پرسید پیغمبر شما که، امام شما که، معطل میمونه، به یه مسیحی بگید پیغمبر شما که، امام شما، معطل میمونه، به دوستان زرتشتی بگید این چی؟ به این برداشت اسلامی است از ماجرای پیغمبر و وحی و امام و الهام. تازه امام یه بحث خاصی که هست در شیعه است. در عالم تسنن امام هست، ولی امام کسی است که در حقیقت جلو است و دیده میشه و مثلا امام جمعه است یا امام جماعتی، ولی نقش دیگری نداره. در حالی که مفهوم امام در فرهنگ شیعه جزو 14 معصومه که حضرت محمد است، حضرت فاطمه زهرا است و 12 امام. و بنابراین 14 معصوم رو درست میکنه که هرگز خطا نکردند و اشتباه نمیکنند. بنابراین برداشتی که در جامعه مسلمان ایرانی اینه. در حالی که شما به مسیحیان بگید حضرت مسیح پیغمبر است، پیغمبر یعنی چی؟ به یک اعتبار پسر خدا و به یک اعتبار بر اساس آنچه که در انجیل هست خود خداست که به این صورت تجلی کرده. ابو ابن روح القدسه، اونا پیغمبر نمیشناسن. اونا هرگز باور به این ندارن که خدا به پیغمبر میگه بگو و اون میگه. یعنی شما هرگز از یه مسیحی نمیشنوید که بگه خدا به حضرت مسیح گفت اینو بگو این کارو بکن، ابدا. در حالی که شما وقتی اصلا با اولین بار که بر حضرت محمد در کوه حرا وحی میرسه میگه قل، یعنی اقرا، میگه چه بخوانم؟ میگه بسم ربک خلق، اگر اشتباه نکنم. یعنی متاسفانه اینا رو سالهاست نگفتم. یعنی میگه بخوان، بعد میگه چی و اونو میگه. شما به همجاست که وقتی حضرت محمد مطالبی میفرمودن میپرسیدن دوروریا که این قرآن کلام خداست یا کلام خودتونه، و ایشون میگفتن نه این قسمتش مربوط به کلام خداست، این قسمت نیست. و به همجاست که چیزی به اسم نهج الفصاحه درست شد که ما از حضرت علی نهج البلاغه رو داریم، ولی از حضرت محمد نهج الفصاحه رو داریم. یعنی مطالبی که ایشون فرمودن ولی وحی نیست، در حالی که آنچه که قرآن هست که وحی است، که در 114 سوره آمده که با ترکیب خاصی 6666 آیه است. آیه قرآن که نغز و دلکش است 6666 است و یه مقدار مکی است، دوران 13 ساله مکه است، 10 سالش هم دوران 10 ساله مدینه است. بنابراین آیات مکی و مکه و مدینه هستن. یعنی اینا رو همه رو میشناسیم و به همین جهت است که این ماجرا رو یا آدم ها باید تا حدودی بدونن یا بهتره دربارش حرفی نداشته باشن. همطور که منم جز این کلیات چیزی نمیدونم و تخصصی هم در این زمینه ندارم، ولی کمکی به دلیل کنجکاوی شایدم بیش از اون فضولی خواندم، ولی خب مثل همین چیزا که خیلی خوبم نفهمیدم حتما نفهمیدم، ولی این نظری بود که درباره این موضوع و مسائل داشت.
بسیار متشکرم آقای دکتر. فقط میخواستم این سوال کوچیکو بکنم که اگر شما عزیزی رو داشتین و این عزیز وارد حالا میگیم مورمانیزم شده بود به دلیل مهربونی های خیلی زیادی که اینا میکنن به آدم ها، شما اگر بخواین که این آدم رو روشن بکنین؟
آقا اصلا دلیلی نداره. اولا ببینید عزیز، خیلی کار اولا به جایی نمیرسید. مهم اینه که بعدن به خاطر اون باورا چه میکنه. وقتی درسش رو ول میکنه ما مسئله، وقتی کارش ول میکنه مسئله، وقتی که 10% پولش رو میده شاید مسئله باشه، ولی معمولا اشکال کار در زمینه روانی شونه. بعدم آدم با آدم فرق میکنه و بعدم بحث کردن باشون متفاوته. خیلی از اوقات هم با گذشت زمان ای بسا بدون مخالفت زودتر برمیگردن. خیلی از وقت با مخالفت حالت سنگین و شدید پیدا می‌کنه. ما الان این گرفتاری رو سر دوستانی داریم که با وجود این همه حرفای عجیب و غریب و کارهای عجیب و غریب آقای ترامپ هنوز محکم ایستادن که ایشون پاک و خالص و خوب است. حتی امروز به من برمیگردن تو پیغام گشتن که آقای فلینت دروغ رو با آقای ترامپ گفته. دروغ با آقای ترامپ گفته، دروغ به مفعول اف بی آی گفته. یعنی وقتی که مسئله از این می‌خواست بگه که اینکه به آقای ترامپ، تازه دروغا رو آقای ترامپ گفته، نه نگفته، دروغا رو به 4 مورد به اف بی آی گفته، به همین دلیل که اندایتمنت داشته، پلی گیلتی، اقرار و اعتراف به گناه کرده. اگه بخوان مجازات کنن، حالا بین 5 سال اگر 4 تا باشه که من نمیدونم از نظر قانونی میتونه تا 20 سال زندان باشه. این به خاطر نیست که به پرزیدنت دروغ گفته، پرزیدنت که خدا نیست که بهش دروغ بگه. اندر اوت وقتی که به اف بی آی میگی اصلا چیکار میشه؟ گر یه آدمی که دلش میخواد طرفدار ترامپ باشه و از سر به نظر من خودخواهی و نادانی ولم نمی کنه، بعد از این 10 ماهی که همه چیز به مقدار زیادی روشن شده اگر آدم بخواد بفهمه دیگه کارش نمیشه کرد. به همین جاست که تو این گونه موارد غم خوردن و کوشیدن بیهوده است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
ممنون از محبت.
خدا نگهدار. شنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه‌ای از کمپانی معتبر ماس میوچوال، با شما صحبت می‌کند.
26 ساله که به خانواده‌های ایرانی و آمریکایی خدماتی چون برنامه ریزی‌های بازنشستگی، پسنداز تحصیلی برای فرزندان و نوه‌ها، بیمه از کارافتادگی برای حفاظت از درآمد و لانگ ترم کر برای اشخاص و والدینشان کمک کرده‌ام و هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست. اگر در حال حاضر بیمه عمر و هر نوع حساب‌های دیگر دارید که در مورد آن مطمئن نیستید، با من امیر پوری تماس بگیرید تا در یک جلسه رایگان و بدون تعهد شما را راهنمایی کنم. من و همکارانم می توانیم شما را در بیورلی هیلز، وستلیک، اورنج کانتی و سان دیگو 7 روز هفته ملاقات کنیم تا یک قدم به سوی آینده روشن با آسودگی خاطر نزدیکتر شوید.
امیر پوری نماینده ثبت شده و ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. 310-920-9393 310-920-9393
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروین. 310-855-71-71 سپیشال این ماه فری وین سکرینینگ.
بگم سراب جانی، همسرتون عجب میخونه، خواننده است، کنسرت داره؟
نه بابا، دندون درد داره، از شب تا صبح از درد تو مایه دشتی و ابو عطا چهچه میزنه، خوابو ازمون گرفته.
خب به دادش برس. بیا این کارتو برو بهش بده، بگو فردا بره اینجا، مشکل و درد دندونش هر چی که باشه راحت به دست اینا حل میشه. اون وقت به جای ابو عطا از خوشحالی تا صبح برات غیر میده و بابا کرم میخونه.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی، با در اختیار داشتن برجسته ترین متخصصین دندان در خدمت شما. روکش، ایمپلنت، ترمیم و انجام کلیه امور مربوط به دندان در بالاترین سطح در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر. 323-886-DENTIST 323-886-3368 www.eliteimplant.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانسی از ساعت 2 تا 10 شب روز شنبه 2 دسامبر در فازلی واینری در تماکولا برگزار خواهد شد که من در اونجا از ساعت 2 تا 10 دو تا کنفرانس 1.5 ساعت داریم همراه با شام و دی جی. ضمناً دوستان میتونن از 2 محل یکی دفتر رادیو همراه سر ساعت 11 روز شنبه واقع در تقاطع خیابان‌های وست بود و سن مانیکا تشبیهند، یا در هول سمچویس در اورنج کانتی. عزیزان دیگه از جای دیگه باید خودشون لطف کنن تشبیهند. البته همه میتونن با اتومبیلشون بیان یا با اوبر، شاید هم راحت‌تر و بهتر براشون باشه. ولی اگر مایلید در این کنفرانس که فقط 2 روز دیگه شرکت کنید، ظرف همین امروز دیگه، فکر نمی کنم فردا تا ظهر هم بشه، برای که ما باید بگیم چه تعداد رو داریم در حد ظرفیتی که هست، با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 441-5111 و هم درباره این که تشمیارید و هم درباره این که اتوبوس رو می خواهید یا نمی خواهید با دفتر رادیو صحبت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از فرصتی که در اختیار
من. ممنونم از اینکه این همه روی خط موندید عزیزم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من سوالی در مورد فرزند 16 ساله همسرم دارم. من 50 سالمه خودم، 4 سال پیش با آقای ازدواج کردم که دو تا پسر دارن، الان 15 سال و نیم، نزدیک 16 و فرزند دیگه 13 سال است.
پسر یا دومی دومی؟
هر دو پسر هستن.
بله.
زمانی که من شروع به زندگی در این خونه کردم بچه ها 11 سال و 9 ساله بودن حدودن و نیمی از زمان، نیمی از هفته رو در واقع با مادرشون هستن، نیمی از هفته رو با پدرشون.
مادرشون ایرانیه یا نیست؟
مادر ایرانیه، بله.
پدرم که ایرانیست؟
پدرم ایرانیه.
خود شما از در ازدواج قبلا چه کردید؟
من ازدواج کردم، این پسر 20 ساله دارم که در ایران هستش. من خودم الان آمریکا هستم.
چه مدت شما خودتون اومدید آمریکا؟
من قبلا هم امریکا بودم، یه مدتی رفتم ایران، دوباره برگشتم آمریکا، الان دیگه 5 سال که آمریکا هستم.
در اینجا با همسرتون آشنا شدید یا در ایران؟
من از سالها قبل، از بچگی در واقع.
اوکی، همدیگر رو میشناسم. اوکی، از
بعد به هر حال اینا ارنجمنتشون ارنجمنت خوبی نیست، نیمی از هفته با مادرشون هستن، نیمی از هفته با پدرشون، ولی خب تو این سالها خیلی خوب عادت کردن و دیگه جا افتادن با این مسئله. پسر بزرگ که سوال من در واقع بعد مطرح میکنم در مورد ایشونه، با مشکلاتی به دنیا اومده. یکی اینکه زودتر از موعد به دنیا اومده، با فورسپس به دنیا اومده و مشکلات وراثتی و ژنتیکی در خانواده مادر خیلی زیاده. استراب، وسواس، افسردگی، شیزوفرنی در خانواده نزدیک، یعنی خواهر برادرای مادر وجود داره، همینطور مادر بزرگ و غیره. در نتیجه عوامل وراثتی حتما نقش داشته تو این مسئله. من خودم به سبب علاقمندی که در جهت خودشناسی و رشد آگاهی داشتم، همواره از 20 سالگی در این زمینه هم مطالعه کردم، سمینار و کلاس ها شرکت کردم و در 15 ساله که تماما سی دی های شما رو بارها بارها گوش دادم و برنامه شما رو فالو میکنم و با نظرات شما آشنا هستم. و حالا پسر بزرگ به سبب مشکلاتی که داشته از بچگی، پدر مادرم یه مقدار ناآگاهانه رفتار کردن و خب بچه بسیار، من فکر می‌کنم یه مقدار زیادی هم لوس شده، ولی خب به خاطر اینکه ناتوانی‌هایی داشته ناتوان‌تر بزرگش کردن. یعنی زمانی که من دیگه آشنا شدم با این پسر در 11 سالگی، به اندازه پسر 5 ساله توانایی داشت، حتی بند کفشش رو نمیتونست گره بزنه، یه لیوان آب رو بر نمی داشت، یعنی می گفت بدین دستم، لیوان آبی که جلوش روی میز بود و می گفت شما بگیرید بدید به دست من، تازه اونم نصفش رو می ریخت.
آخه این که چه ارتباط نه واقعا می ریخ از سر ناتوانی یا از سر بی‌اعتنایی و لجبازی؟
به نظر من از سر بی‌اعتنایی و لجبازی و یک مقدار زیادی لوسی در واقع. ولی خب پدر مادر چون اعتقاد داشتن که این نمیتونه و کلامزیه، اینطوری بزرگش کرده بودن که همه کار رو براش میکردن. یعنی حتی این بچه فرصت نکرده بود که به اندازه یک لیوان آب برداشتن رو یاد بگیره و مستقل بشه. به هر حال من این مسائل رو چون از بیرون از خانواده داشتم نگاه میکردم و خودم هم به هر حال یه بچه داشتم و بزرگ کرده بودم، تجربه هم داشتم، به پدرش توصیه هایی کردم که تغییراتی در تربیت و رفتارش با این بچه بده. بچه تنظومای خیلی شدیدی داشت، یعنی استراب های وحشتناکی داشت، از مدرسه میمد خونه، اول یه نیم ساعتی فریاد میزد و پا به زمین میکوبید و دور بر خودش میگشت که مثلا من هومورک زیاد دارم. حالا وقتی میرفت میشست بالاخره سر هومورک، 10 دقیقه هم طول نمیکشید هومورکش. ولی علاوه بر ناتوانی ها، مسئله تنتروماش خیلی آزاردهنده بود. به هر حال من با توصیه هایی که به پدرش کردم و خوشبختانه ایشون هم خیلی خوب گوش میداد و رفتار میکرد، اجرا میکرد این توصیه ها رو، تو این 4 ساله تغییرات بسیار مثبتی این بچه کرده. یعنی تنتروما تقریبا دیگه خیلی کم شده، شاید 1-2 مورد در چند ماه تنتروم داشته باشه و دیگه کارا، خیلی کاراشو خودش انجام میده و خیلی نرمال تر شده، خیلی مسائلش حل شده. البته من به نظرم میاد که توی سپکتروم اسپرگر هست این بچه ولی به هر حال خفیف، چون من همطور که نگاه میکنم تمام مشخصات سندروم اسپرگر رو داره، از 10 تا مشخصه اولیه 10 تاش رو داره، اما حالا یک مقداری خفیف‌تر. سوالی که من دارم، البته این توضیح هم بدم که پدرش بسیار آدم اهل نوازش و عشق دادن و محبت کردنه و بچه ها رو خیلی میبوسه، بغل میکنه، نوازش میکنه، که من شنیدم که شما اصولا تشویق میکنید که این کار انجام بشه.
درست.
اما سوالی که من دارم اینه که من یه مقداری این بچه رو در زمین نوازش توی هیته نرمال نمیبینم، برای اینکه کارهایی که انجام میده، مثلا یک بچه، یک پسر 15 سال و نیمه، نزدیک 16 ساله، تا پارسال این مثلا پدرش نشسته بود با یه ادالت داشته مذاکره صحبتی میکرد، میمد و پای پدرش میشه،
نه دیگه
دستشو مینداخت تو گردنش،
خب نه
دستشو میکنه توی لباس پدرش.
نه عزیزم، نه نه، اینا دیگه اسمش، چون مهم مسئله مرز و حده، وقتی که اون مرز و حد مثل اینی که اذیت نشید به شما هیچ مربوط نیست، بعد بگید مثلا یه رابطه جنسی هم داشته. نه ببینید عزیز، نه اینجا شما با یه گرفتاری و بیماری روبرو هستید و من رو متاسفانه نگران میکنه که رشد این کودک متعادل و متناسب نیست و بنابراین در یه زمینه هایی ممکنه 16 ساله باشه، جایی 8 ساله، یه جایی حتی 4 ساله، جایی 10 ساله، و این عدم تعادل بیشتر از کم بودن که آدم ها ممکنه تو آدم های عقب مانده ریتاردد ببینه آسیبا اینجا بیشتره تا اونجا. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید، بعدم اون مطلب درباره افسردگی و استراب و وسواس به کنار اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی که بهش اشاره کردید مسئله جدیه. یعنی شما با یک کیس و مورد میتونید بیماری جدی روبرو باشید که یه جایی معمولا بین 20 تا 24 سالگی میشکنه و به همین جهت است که بدون مواظبت و مراقبت حرفه‌ای که بتونه تا حدودی شاید جلوی برخی از علائم و نشانه‌های بیماری رو، حتی اگر به اون شدت نباشه چیزای دیگر پیدا کنه بگیره، ولی خیلی مطمئن نیستم عزیز. شما با یه مثل این مونه که شما یه کوششی برای بلند و کوتاه کردن قد یه آدم بکنید، خیلی به جایی نمیرسید و به نظر من با توجه به دقت و آگاهی که دارید که همه بسیار خوبه، نشون میده موضوع در حد تخصصی است که این بس ساعتای روانشناس و روانپزشکم عمق موضوع رو و یا احتمال آینده رو درک نکنه و نمیدونم کجا هستید، یک کادر حرفه‌ای میخواد. فرض کنید اگر اینجا بودید میگفتم برید UCLA و اونجا قسمت سایکیاتریستش ارزیابی بشه عزیز، اونجا 7-8 تا تست و آزمون در زمینه مختلف، همین گزارش دقیق و خوب شما رو که بشنون میدونن چه کارهایی باید کرد.